در واقع از نگاه اگزیستانسیالیستی بحران یک گشایش در زندگی است، در این که به فرصت ها و موقعیت ها باز میشه و از اینجا شما میبینید که یک تشابه هست بین درک اگزیستانسیالیستی و درک ارسطویی از بحران. و در واقع میگه راه ورود به امکانات از درد و رنج میگذره، نابود رنج گنج میسر نمیشود. اگه بخواد از منفی ها در واقع به مثبت ها، از ناملایمات و آسودگی ها، این اصلا زندگی همینه. هرگاه که زندگی فقط جای آسانی ها و آسودگی ها و حوادث قابل کنترل باشه، در اون سایی زندگی دستگاه اگزیستانسیالیستی در ذهن اینجوری میگه، میگه که هرگاه زندگی فقط جای آسانی ها و حوادث قابل کنترل باشد، در اون صورت در این چنین زندگی جایی برای انسان نیست. میگه که انسان فی الواقع میبایست که چنگرچنگ بشه با مشکلات که آبیده شد. در واقع این نگاه اگزیستانسیالیستی با
نگاه ارسطویی،
با دیدگاه ارسطویی در این من 100% توافق نداریم. میخواستم بگم اشتباه نشدم، صد گفته نشدم، اما کسی نیازی به طرحش بود در اون صورت، این عینا اون نیست. معتقده که انسان، که هر انسانی به شیوه خاص خودش در ارتباط با فقدان ها و بحران ها اتهام پیدا میکنه و قاعده جهان شموری هم برای موجودیت عبور نداره، یعنی الزاما هر بحرانی هم موهبت اونجوری که ارسطو میگفت نداره، یا حالا استقبال نکنیم ازش. بلکه میگه که مثلا در پروسه مرگ یک عزیز ضرورتی نداره که اونو فراموشش بکنیم و با او وداع بگیم. در واقع اگه فرد آسیب دیده در عوض مایل خودش که خاطره و تصویر اون فرد رو از خودش نگه داره، میتونه این کار رو بکنه. بعد دیگه ارسطو، تا حالا من نخواستم خیلی مفصل وارد شم، بعد دیگه ارسطو میگه که خب بعد از اینکه از بحران عبور کنیم دیگه هرگز کاری بهش نداشته باشیم، بذاریم سریع بره. اینجا اون وقت بین دیدگاه ارسطویی و دیدگاه PTSD اون چیز هست، تشابه هست. دیدگاه PTSD هم میگفت که بحران ضربه هست، ضربه ناگهانی است، به سرعت مدیریتش بکنید و بعد هم دیگه بهش نگاه نکنید، بذارید بره. که دیدگاه هستی شناسان قضی دینامیک تر، همه جانبه تر نگاه، میگه بحران ضروری است، خیلی هم لازم است فراموش بکنیم، بره دنبال کار زیست درس آموزی ها بکنیم ازش. خیلی جاها هم بعد نیست نگاهی بهش بکنیم و بهش مراجعه کنیم به عنوان رفرنس، مثلا تا بتونیم در گره گشایی های آینده استفاده بکنیم. و در واقع نگاه هستی شناسانی میخواد این درک مکانیکی از مسئله رو در عبور از بحران از بین ببره. میگه بعد مثالی که میزنه مثلا همینه، مرگ یک عزیز یک بحرانه، فی الواقع یک بحران عظیم هم هست. بله، ولی ما دوستش داریم، عزیزان ما، نزدیکان ما، و یک دوست فرقی نمیتونن منظور، ولی کسی که دوستش داریم عزیز، این که از دست میده خب یک بحران اساسی، یک فاجعه است. منتها میگه فراموش نکنیم، یعنی سعی نکنیم بگیم فراموش کنیم، به هر حال رفت و دیگه تو نمیشه کاری بکنیم. بعضی سعی میکنن که دیدگاه کوگنیتیو، سعی میکنن خیلی کنکر، خیلی پوزیتیویستی نگاه، دیدگاه اصالت وجود یا اگزیستانسیالیستی میگه که نه، شما چه بساست خاطره های اون عزیز اصلا اتیان بخشه، بذارید خود فرد ببینید چیزی میخواد، چی دوست داره، ببینید که با اجازه با احساساتش کنار بیاد خودش.
بله،
در واقع اینجوری میگه که میگه در برخورد با از دست دادن ها، از دست دادن ها رو شما توی جمله بذارید، در برخورد با از دست دادن ها نباید از این شیوه برنامه ریزی شده و جدولی برای تقابل با بحران استفاده کرد. ما هرگز نمیدانیم یک انسان یک انسان دیگر چه نیازی دارد، فراموشی بحران یا آشتی با بحران. تا زمانی که آرام و بی دغدغه اون فرد را وادار به گشودن خیش و بیان احساساتش نکنیم، یعنی میگه که ما باید فقط فضا بدیم که فرد احساساتش رو باز کنه، بیان کنه، ولی اینقدر زیاد دستش رو نگیریم که حالا شما از این کوریدور یا از اون کوچه برید، بذارید که خودش اون حالت هارمونی که سازگار رو پیدا کنه. در اون صورتی که ما به اون چیزی که فرد از سر گذرانده دسترسی پیدا می‌کنیم. بله، و این که وادار نمودن یک فرد به تقابل و رویاوی با فقدان ها بالواقع از نظر روانشناسان اگزیستانسیالی نوعی تجاوز و دست درازی و حتی تحقیر فرده. میدونید که خب اگزیستانسیالی فردشو به خود انسان میدن. و در رفتارشناسان اگزیستانسیالی با دیدگاه سیکودینامیک هم مخالفن. و توجه به تجربیات و مشاهدات کودکی رو اینها در واقع جایز نمیدونن. اونا معتقدن که اون چیزی که گذشته نمیتونه مبنا و دلیلی برای اون چیزی که در زمان حال اتفاق میفته باشه. میگه حادثه اتفاق افتاده، فعل بدایه در اتفاق میفته و خیلی ارتباط پیدا نمیتونه با مسائل گذشته. اینا در عوض اگزیستانسیالیست‌ها میخوان که برای ترمیم و التیام آسیبایی که از بحران به وجود میاد مستقیما روی درک خود فرد اثره و بر اساس گزینش خود فرد در اون شرایط مشخص کار بکنن. از فرد سوال بکنید که چگونه میبینه بحران رو و بعد بذارید راه عبور از بحران رو هم خودش انتخاب کنه در اون صورت حالا امکانات در اختیارش بود.
بله کاملا.
یه تفاوت دیگه هم هست بین این دو دیدگاه به لحاظ ظرف زمانی تراپی ها و کمکی که میشه. روش درمان سیکودینامیک میگه که زمان طولانی برای التیام آسیب لازمه، زمان خیلی طولانی، مثلا 4 سال شما درمان کنید. در حالی که مطابق دیدگاه اگزیستانسیالیستی میگه که هر چه فرد زودتر به روال عادی و فعالیت روزمرش برگرده، شانسش برای عبور سالم از بحران بیشتر میشه. اینه که میگه در این حال که نمیخواد بحران رو فراموش کنید، دیگه زیاد فرد در بحران هم نگرش ندارید. یعنی به اعتباری داره میگه دیدگاه اگزیستانسیالیستی که در روانکاوی، یعنی در شیوه درمان سیکودینامیک، شما فرد اینقدر در بحران نگه میدارید چون شاید سعی که آره بید تازه سراغ دوران کودکی شو، اما زخمای کهنه رو میخواید باز کنید شما. خب این باید که این فردی چون از بحران بیرون نیاد. این دلیل هم نیست. خود منم در عرشت کارم بارها دیدم که خود تراپی ها، خود روان درمانی ها اصلا عامل آسیب هن. اگه که خوب عمل نشه و خوب ارائه نشه به مریض، خود این باعث میشه که فرد از بحران بمونه. خیلی جاها روان درمانی ها تا میتونه منجر به افسردگی فرد، منجر به بروز احساسات خیلی قوی و خودکشیش بشن. اینه که باید فردی اینجا با احتیاط نگاه کرد به طرف درمان.
خیلی سپاسگزارم. آیا دکتر میتونیم بگیم که در برخورد با بحران‌ها به جای اینکه دچار دلنگرانی یا اضطراب و فشارهای روحی بشیم و اونو بپذیریم، به جای اون مهربانانه با اون بحران برخورد کنیم؟
بله، یعنی منظور اینه که در واقع به نوعی مثبت بهش نگاه کنیم.
مثبت با نه نگاه خصمانه، خیلی با نگاه مهربانانه تری بهش نگاه کنیم.
بله درسته. یعنی در واقع هر بحران رو مصیبت و وحشتناک منفی ندیدیم و در برخورد با فرد اگه منظور اینه طبیعتا بله، ولی دقیقا اینطوریه. اینه که ما خودمون به بحران چه میگن، به آسیب روحی آسیب نزنیم، خودمون نشمیه ضربه، یعنی از اون موضع و از اون یه حالت عکس عملی بهش نشون ندیم. سعی کنیم که ذات بحران رو شناسایی کنیم، اون بی تعصب.
بله،
یک نگاه بی تعصب به ذات واقعی بحران بیاندازیم. اون وقتی که ابعادش رو هم درست میبینیم، اغراق نمیکنیم. بعد اینکه بعضی موقع توجه داشته باشه عکس العمل اطرافیان بدتر از خود کسی که مورد بحرانه، یعنی به قدری این فلسفه شلوغ میشه، اینقدر کمک های بی دلیل و زیادی بهش میشه که خود فرد احساس میکنه که جهان خراب شده، روز سرش از خودش خبر نداره.
بله بله،
یعنی این یک واقعیت. اخیرا من در مادر یک مریضی بود که ایشون خودکشی کرده بود. این مریض متعلق بود به یک پزشک دیگه. معمول بر اینه که پزشکی که خودش درمان میکرده اون مریض رو اگه که خودکشی کرده، اون پزشک با خانواده‌اش حتی امکان مثلا یه صحبتی داشته باشه، ولی پزشک دیگه اگه امکان داره وارد بشن و مثلا قضیه توضیح بدن و صحبت کنن. این حاصل در حال من که با پدر مادر صحبت میکردم، اینا گفتن یک مسافر، ما یک بلیط مسافر هستیم میخوایم بریم سوئیس. گفتم کار عاقلانه است ولی میتونی توضیح بدی چه این کارو میکنی؟ گفت به قضیه یک خانم مرفه و سرشناس صبح به قدری به ما زنگ زدن و به قدری ایمیل اومده و به قدری گل جلوی در خونه ما گذاشته و به قدری که هر کی ما رو تو خیابون میدونه اظهار تأسف میکنه. ما احساس این خسته شدیم، یعنی اصلا ما نمیخوایم اینجوری. این فقدان بسیار بزرگ، ما پسرمون از دست دادیم، جوان بوده، اینها یک واجعه است و بسیار بزرگه، ولی این همه حمایت هم دیگه نمیخوایم چون احساس کتک میزن ما رو. و این چرا حالا مثلا اینکه توجه داشته باشید که و این مهمه. من از شما تقاضا میکنم از حضرت شما آقای عبداللهی و یوسف صدر این توجه داشته باشید. ببینید حتی پذیرش عشق هم ظرفیت میخواد، یعنی حوصله میخواد، انرژی میخواد. عشق ورزیدن، مهر ورزیدن که انرژی مثبت، اما انرژی حواستون باشه این انرژی با یه جایی ما بتونیم ذخیرش کنیم. قبول دارید این رو؟
بله.
بعضی موقع انسان حتی بنیه پذیرش محبت رو هم نداره، یعنی فی الواقع چیز میخواد، یعنی باید جا باز کنه براش، باید که فکر کنه روش، باید خودش بتونه مدیریت بکنه. به همین خاطر بیجهت هم خیلی وقتا مثلا نوجوان ها به مراقبت های بیش از حد پدر و مادر از روی مهر است و از روی خیر خواهی واکنش خیلی تند و خشنی نشون میدن. بابا دست از سرم ورداری، نکنین این کار، من اصلا احتیاج ندارم. در حالی که یک بیننده میتونه در وهله اول فکر کنه عجب واکنش مثلا منفی، خب پدر مادر مثلا میخوان پول بدن به بچه‌شون، یا فرض بذاریم که میخوان برای تابستونش برنامه بریزن، مسافرتاشو مدیریت کنن، مثلا اینجوری بخواد. به واقع اون فرد دیگه اصلا چیز نداره، جا نداره برای محبت زیادی. اینه که میبینید که یک هارمونی خوب باشه، سازگاری. همون گونه که خشم و عصبانیت خوب نیست، اون معنی که انرژی منفی از حدی که بگذره انسان خوب تحملش دیگه نداره، انسانی که مورد اون خشم هست، در معرض اون خشم هست، در عشق ورزی، در محبت ها و مراقبت های مثبت هم و مهربانانه هم میباید که چی باشه؟ میباید قاعده رعایت بشه و بیش از حد نباشه. وقت در این حال نگاه مبتنی بر اصالت وجود، این درک منطبق با PTSD رو هم به نقل میشه. این جالبه، اینا درگیری دیدگاه ها رو ما بریم از بچه میگه دیدگاه PTSD تمایل زیادی داره به این که بحران رو بیمارگونه کن، جلد جلد بره. چیزی که آقای یسودور تقریبا توش نبیه با این فرم میبنی، ولی حدودا شاید پیام شما این بود که هر بحرانی بیماری نیست، بیمارش بیماریش نکنیم، بیمارگونه بهش نگاه نکنیم. میگه که سالت وجود ها میگن یا اگزیستانسیالیست ها میگن طرفداران روش PTSD بحران رو بیمارگونه میکنن و میکشن به قلم روان پزشکی، در حالی که بحران یک بخش طبیعی و ضروری زندگیست. از این زاویه نقد میکنن نگاه PTSD رو. دیدگاه مبتنی بر PTSD به اعتبار اینا، به اعتقاد اینا، موجب میشه که انسان باور به توان خود در عبور از بحران ها توسط خود یا به کمک خیشان و نزدیکان را از دست بدهد. یعنی میگه هیچی دیگه، شما بیمارش میکنید، میبریش روان پزشکی و دیگه این فرد بیماری روحیش کردید، حالا کمک خودش رو چواندان عمل هم میجی ازش گرفتی، میگه خب حالا باید درمان حرفه‌ای شما بشید.
بله.
اون وقت شما میبینید بیزا میگن اگزیستانسیالیست ها میگن مخرج مشترکی از بین سه دیدگاه ارسطویی PTSD دینامیک که اینها بحران رو همچون یک پدیده غیر طبیعی در نظر میگیرن و اینطور معتقد هستن که انسان میباید از بحران ها چیکار کنه؟ پرهیز کنه و اگر بهشون مبتلا میشه میباید که الزاماً تحت درمان قرار بگیره. با این قضیه تفاوت بین این دیدگاه، مثلا دیدگاه ارسطویی در این حال که میگه باید درمان میشه، میگه خب خوبه، حالا یک بلای ضروری است مثلا، در حالی که دیدگاه اگزیستانسیالیستی بحران رو بخش طبیعی زندگی میدونه، بنا بخش زندگی رو میدونه و میگه یک امکان، یک دارایی است که زندگی رو به هر حال مجهزتر میکنه. و در نتیجه میگن که این سه دیدگاه غیر از خودشون کیفیت و چندجانبگی زندگی رو تقلیل میدن. بله. اینا
من ببخشید یا بچه با این سوالی که من اول کردم که این بحران ها عامل ایجاد هستن یا تریگر میکنن، تحریک میکنن و به مرحله بروز میارن ناراحتی ها و بیماری هایی که در این انسان زمینه هاش وجود داشته، اگر به این دو دیدگاه که نظر میکنین، سوال من دوباره این است که آیا این واقعیت وجود نداره که وقتی این بحران ها چه لازم باشن چه لازم نباشن موجب تحریک اون زمینه هایی که در بعضی افراد وجود داره، حالا یا ناشی از تجربیات دوران کودکیشون یا به هر دلیل دیگه ای که زمینه های بیماری های روحی در انسان وجود داره، دو نوع مختلف، دو نوع متفاوت باید به درمان پرداخت. یعنی اگر بیماری خودش عامل ایجاد یا بحران خودش عامل ایجاد نباشه، نباید بیشتر رفت به طرف دیدگاه روانکاوانه.
بله دقیقاً. حالا من درسته، من خودم یه چیز متقاعدم، اینو فکر کنم در یعنی شیوهی که خود من استفاده میکنم اینی بونم در تحت هم اختلال شخصیت و هم در بحث درمان افسردگی عرض کردم. من شخصا یک شیوه اینتگراتیو، یک شیوه ادغامی و ترکیبی از همه اینها معتقدم. به نظر من همه این دیدگاه ها بخشی از واقعیت رو بیان میکنن، هیچ کدومشون همه واقعیت رو نمیگن، برای اینکه در عمل قضیه پیچیده تر از این حرف هاست. یعنی میخوام بگم به هر حال بحران ها به من یا آسیب میرسونن، به افراد بغلدستین، به فرد بغلدستین، یه گونه دیگه همون بحران آسیب میزنه. مثلا زلزله که میاد، خب زلزله خودش یکسانه برای همه، میاد و تکون میده اون منطقه رو، ولی افرادی هستن که اون که اسکیزوفرنی داره خودش، خب حالا تازه بروز میده بیماریش، اون که نداره اساسا مشکل رو نداره. یا فردی که خب حالا پیرامونش خانواده هم هست و اینها، یه جوری دیگه بحران بهش ضربه میده تا فردی که قبل از خود زلزله تازه یتیم بوده این کودک مثلا، یا کودکی که آسیب های روحی دیده و یک آسیب پذیری پایه‌ای درش هست، این تکان حالا زلزله البته خب بازی حادثه چیزی حادثه طبیعی است در طرف نیچر هست. حالا اگر شما مثلا عزیزی هم از دست بره در یک حال طبیعی غیر از این، باز بدتر. مثلا خب فردی که آسیب پذیری داره از قبل، خب آسیب بیشتری میگیره. چون چرا؟ چون بضاعت کمتری برای مدیریت بحران و برخورد باش داره. یعنی خودی خود اون ضربه های قبلی به مقدار زیادی انرژی هاشو چی قفل کرده، استعدادها، ابزارهای تکاملی و انسانیشو یک مقدار از دست داده و در واقع یک افت پتانسیال همونجا داشته. یکی بحران که بهش وارد میشه چیکار میکنه؟ چیزش میکنه بحران، خب ضربه بیشتر بیشتر داره. به همین خاطر برگردیم اگه به تعریفی که خود من از انسان داشتم، این که به نظر من انسان 100% باید طور منحصر به فرد بهش نگاه بشه، فردی بهش نگاه بشه، اصلا خارج جمعی نبادش بشه. مثلا من دانان روان پیزش وقتی مریض میشم میاد، تمام شهر حال و به تا هیستوری گذشتش رو نگاه میکنم، تمام حواسیش رو برش رو، حتی بیماری های در از نزد باکتریاییش برای من مهمه. این فرد وقتی کودک کوچولوی باید از رخت خواب خودش بخواد تو بیمارستان سخته بستری میشه، پیرامونش یه عالمه روپوش سفید خطرناکه پرستاری که با آمپول میان، این برای بچه خودش یه بحران، این ضربه روحی اساسی. من اینا حتی برای خود من مهمه در شهر حال مریض که حالا مثلا 40 سالشه، ولی مثلا 4 هفته به خاطر بیماری باکتریایی بستری بوده، بیماری ویروسی مثلا بستری بوده اینا. یعنی منظورم اینه که چی، اینا همه مهمه و در نتیجه اینجوری باید برخورد کرد. شما وقتی که با یک فرد و حالا به خاطر بحران پیش شما اومده نگاه میکنید، باید شما آناتومی روحیش رو دقیقا نگاه کنید. این تمام دستگاه روحی این رو مجموعه آسیب‌های قبلا دیده، مجموعه برنامه‌ای که داره، قابلیت ها، ابزارها، امکانات همین الانیش برای عبور از بحران. یعنی در واقع شما باید مشکلات یک طرف را دیست کنید، ولی به ذات درمان بحران را خواهیم دیست. و از طرف دیگه هم چی نگاه کنید به مجموعه امکاناتی که این فرد داره برای عبور از بحران. به من قول میدم به شما که در مورد بستگی به نوع بحرانی که تعریفیم در اینده، من اشاره کنم حتما طبیعتا به درمان بحران خواهم کرد، چرا که هدف اصلی برنامه همین. منتهای جدیدی اگه وقت جزمی من یک دقیقه دیگه فقط پیرامون فازهای مختلف بحران، چون در تعریف بحران هستیم، صحبت کنم، بحث بحران من دیگه تمام میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
تعریفش برمیگرده.
بفرمایید.
بله خواهش میکنم. گفته میشه که بحران 3 فاز داره، جدا از اینکه چی هست نوع بحران، جدا از ذات و کیفیت بحران، 3 رفتارشناسا 3 مرحله اساسی رو برای چیز در نظر گرفتن برای بحران. یکی مرحله اولی بحران، درست اولی واقع شما به بحران شدید که وارد شوک میشید، یک ضربه اساسی و این قف تمام فکر و خواب و خوراک همونجا که ارشتم قبل. و این مرحله است که ما در اونجا قفلیم، فعلا هنوز نمیدیم اصلا چه اتفاق افتاده، چون بحران از ذاتش و تعریفش که چی باید ناگهانی باشه، خارج از کنترل ما باشه، خارج از پیشبینی ما هم نشده باشه. فعلا بحران نیست. پیشا پیش ما میدونیم که زمستون میاد و سیل هست، و بعد دور خونمون رو مثلا چیز حفاظت میکنیم، دیگه بحران نیست برای مراقبت. برای بحران شد ایجاد میشه در فاز اولش، بحران شدیم حتی نمیشه گریه کرد اون فاصله، نمیشه فکر کرد، نمیشه گریه کرد، یعنی فرند اندیشه و احساس و رفتار قفله. اگه که نشه فکر کرد احساس نیست، احساس هم نمیشه رفتار نیست، فرد صد درصد در بحران قفله. این مرحله اول، این فاز اولش. فاز دوم تازه فاز عکس العمل. حالا فاز اول به لحاظ زمانی اگه از من سوال کنید بستگی داره به نوع شدت و عظمت بحران، میتونه بین ساعت تا هفته ها باشه. این فاز شک و سردرگمی و قفل شدن. در مرحله دوم، مرحله در واقع عکس العمل، تازه حالا فکر دمی آزاد شده، یه نگاهی بکنید، فکر آزاد بشه، بلافاصله احساس آزاد میشه، احساس رو سر باز میکنن و اون مرحله، مرحله در واقع میشه گفت که واکنش انسان، مرحله عزاداریشه. مثلا دیدنی در این سریع، شما دقت کرده باشه مثلا بخصوص در کودکان و نوجوانان که والدینشون در این تصابه ماشه از دست دادن، یا در جنگ، در زلزله، یا در بمبار، اینا ببینید که اصلا حرف نمیزن بشه، اینو موتیست من اینو اون در سکوت مطلق در روان شده که موتیست اصلا حرف نمیزن، چهار نوع آپاتی هستن و هر چه شما سوال بکنید، هر گونه بخواید تحریم کنید، اینها انگار که لال هستن. به خصوص اینو در کودکان و نوجوان هاشون میدید در بحران عظیم ببینید. در مرحله دوم، فاز دوم در واقع عکس العمل و واکنش، دیگه احساسات آزاد میشه، فردی که گریه کنه و احساساتش میشه، گفته میشه مثلا مرحله عزاداری است یا مرحله شون بدن احساس. این مرحله کوتاه باز از ساعت ها تا ایست هفته از اکسرتیم. و در این مرحله در واقع انسان عکس العمل نشون میده به اون حادثه‌ای که موجب شوک شده، یعنی فاز اول وجود آورده. در مرحله سوم بحران، ما مرحله ایست که در اونجا ما بررسی میکنیم حوادثی که اتفاق افتاده، اینها رو کار میکنیم روشون، یه نوع ارزیابی میکنیم، تحقیق میکنیم در موردش، اوتوماتیک انجام میدیم، و اینکه چرا این بحران ایجاد شد، از کجا شروع شد، و خلاصه دیگه حالا فکر و احساس آزاد شده و دیگه حالا میخوایم عمل کنیم برای عبور از بحران و به تدریج راه جدید پیدا کنیم. من میخواد گفته میشه که داخل پرانتزی مرحله سومی، مرحله چهارمی هست که حالا بخشی از طول همین مرحله مدیریت بحران است، به نام به هر حال جهتیابی جدید. انسان مجددا جهتیابی میکنه و میره جلو بسته به این که نوع بحران چیه و که اتفاق افتاده کل مرحله زندگی انسان. در واقع انسان چه کار میکنه؟ راه جدیدی برای عبور از بحران پیدا میکنه و ادامه پیدا میکنه و از بحران بیرون میره. و همین خاطر هم هست و خیلی دیدگاه ها میگن که انسان از بحران که عبور بکنه شکوفا میشه، تجربه بیشتری داره، انسان درس آموزی خودش کرده و همین خاطر حتما راه جدید، راهی بود، راهی خواهد بود متفاوت با راهی که تا اون زمان پیش شده.
خیلی سپاسگزار آقای دکتر. باز من در دنباله سوال قبلیم، اگر بپذیریم که بحران ها مقداریشون واقعیت هایی است که در زندگی ما وجود داره و مقداریش هم ناشناخته هایی است که شاید ما در موردش فکر نکردیم، باهاش برخورد میکنیم، حال وقتی که بحران ایجاد میشه، اگر در اون زمان اینگونه بیاندیشیم که چنین شرایطی میتونن دیگران هم داشته باشن و این یک فاجعه فقط برای من نیست، یعنی فقط با یک نگاه بسیار انحصاری و من فکر کنم خصمانه با اون بحران برخورد نکردن، منطقی باهاش برخورد کردن، خیلی مهربانانه تر بهش نگاه کردن که بتونیم بهتر بحران رو بشناسیم، فکر نمی کنید یه برخورد خوب باشه؟
بله 100%. همیشه ما با قیاس هست که ابعاد واقعی رو میبینیم، یعنی اگر که مثلا شما میگید که یه کوه خیلی ارتفاعش بلنده، اون وقت معیاری داره دیگه، درست؟
بله.
شما همینجوری که بگید که کوه خیلی ارتفاعش بلنده، شما میگید که ارتفاع این کوه نسبت به سطح دریا 1000 متر، این سطح دریا رو معیار میگیرید و بعد میگید خب ارتفاع این کوه نسبت به سطح دریا 1000 متر. و الا اگر که شما نگاه بکنید به از خود دامنه کوتاه‌قله رو اندازه بگیرید 400 متر بیشتر نیست. در عمل وقتی اندازه بگیرید اینها 400 متر، ولی اون زمینی که اون کوه روشه نسبت به سطح دریا مجموعاً 1000 متر تفاوته. بنابراین میبینیم که حتی در عرصه مثلا چیز خیلی ساده هندسه یا فیزیک اینها نسبی است، مسائل نسبی. اگر که برای کسی که بر قله کوه نشسته اون باد سرد یا حالا خیلی مطلوب هم میتونه شده احساس میکنه، خب خیلی بلنده، خیلی خیلی جای خیلی بلندی وایست و این کوه شاید بزرگترین کوهی است که تو عمرش دیده. ولی در زیارت با هیمالیا مثلا یا دماوند این کوه اون وقت عددی نیست. اینه که قیاس ها به ما پرسپکتیو میدن، چشمانداز میدن که بحران رو خیلی زیاد از اون چیزی که هست ندیدیم. در این حال خیلی هم مهمه که بحران رو کوچیک ندیدیم و ساده سازیش نکنیم، تقلیلش ندیم به هیچ کاری که در ایران الان مدیریت سیاسی انجام میده که سعی میکنه که این همه فاجعه در کشور رو و این همه بحران های عظیم اقتصادی اجتماعی ناامنی ها و بعد حال بحران خارجی تقلیل بده به حوادث ناچیز که اصلا مسئله نیست. اینها به همین خاطر جنگ میشه موهبت الهی. من با همه بدبختی ها مصیبت هایی که برای جامعه داره موهبت الهی کن این نگاه هم غلطه. همون گونه هم که اگه دیدی مثلا راه بره چرخ ماشه پنچه بشه فکر میکنه که بدبختترین آدم رو زمین اونه، بدبختترین کسی که میشه رو زمین پیدا کرد اینه که ایشونه. حالا که نیم سازی تر به کار کرده، خب اینجا هم قلوف شده، یعنی اغراق کرده در شناسایی بحران، ابعادش رو بیش از اندازه زیر ذره گذاشته. اینه که راز دقیقی است دارید. من
ببخشید، من شنیدین که دوستان آقای احمدی نژاد میگن که ایشون سقراط زمانه.
نه خیلی نه.
بله. من باید الان با این فرمایشی که شما فرمودین که این دوستان این بحران ها رو موهبت هم میدونن، به نظر میاد که ارسطو هم هستن ایشون.
بله، با این تفاوت که خب ارسطو بحران رو میپذیرفت و بعد عبور ازش رو موجب تأثیر میدونست، منتها ایشون
ایجاد نمیکن.
بعد ایشون حالا بحران رو هیچ از عرصه نمیگو خونتون آتیش بزنید بعد تأثیر میشید مثلا.
بله
ایشون به استعمال زیاد چنگیز مغول نزدیکتر در فلسفه تا
به همین دلیل هم حتما آقای رفسنجانی عبور از بحران رو نوشتن.
بله رفسنجانی بی روشن فکر هم شده کتاب نیست. در تصیف حالا واقعیت اینه که بحران اساسی است، بحران مهمه، شناساییش خیلی مهمه تا اون وقت بسیم راه عبور ازش رو پیدا کنیم. میباید قبلا بپذیریم که بحران وجود داره، طبیعی شاید ازش عبور کنیم. همین بحث ما داشتیم در سایر بیماری های روحی. بیماری مهمه برای درمانش
کاملا. آی دکتر، پس اگر اجازه بفرمایید پس از شنیدن یک موسیقی بپردازیم به پاسخ به پرسش شنوندگان.
بله خواهش می‌کنم.